بسم الله الرحمن الرحیم. استخاره جوزول استاد سید محمد جواد شبری، 11 اسفند 94. کردیم که در واقع حدیث رفت بحثایی که شهید صدر در مورد حدیث رفت مطرح کردن، این بحث ها در کلمات بسیاری از بزرگان هم قسمتی از این حرف ها وارد شده، اینا مبتنی بر این هست که حدیث رفت مفادش از بین رفتن مذکورات باشه، اینکه شارعی مذکورات رو از بین برده، در حالی که حدیث رفت این نیست. حدیث رفت این هست که شارع از عباد این مرفوعات رو برداشته، برداشتن مذکورات از عباد هست. خب حالا باید دید که قرار دادن بر عباد، وضع علل عباد به چه معناست، که در مقابلش رفع علل عباد هم معنا پیدا میکنه. ما عرض کردیم که به دو شکل کلمه وضع و وضع علل عباد و در مقابلش رفع علل عباد یا وضع علل عباد به کار برده میشه. یه موقعی اون مرفوع یا موضوع قبل از تحققش ملاحظه میشه که به گردن عباد گذاشتن یعنی الزام کردن به او، حالا یا الزام تکلیفی یا الزام وضعی. یه موقعی هست بعد از تحقق این به گردن عباد میاد. این بعد از تحقق در مورد معاصی هست و تخلفات هست. تخلفی که وجود داره، این تخلف بعد از انجام وقتی به گردن عباد میاد، معناش اینه که یک نوع سختی و دشواری از ناحیه این کاری که انجام گرفته به گردن عباد میاد. این اجمال بحث، حالا تفصیلش رو عرض میکنم. اینجا یه نکته ای رو باید عرض بکنم، اون اینه که آیا با توجه به اینکه هیچ جایی در روایات ما رفع وضع یک شیء بر عباد متعلقش احکام نیست، وضع الوجوب نیست، وضع خود فعل هست، یا اون شیء خارجی که مالی که در ذمه عباد قرار میگیره، ولی وجوب و حرمت و امثال اینا هیچ موقع در روایات متعلق قرار نگرفتن، یکی هیچ وجهی نداره که ما در جایی که قبل از انجام عمل هست متعلق را حکمی از احکام بگیریم. بنابراین در مورد افعال هم تقدیر دیگه اصلا نیست، اصلا در احکام که هیچی اصلا شامل نمیشه. در مورد افعال هم خود اون افعال به گردن عباد گذاشته میشن، که گذاشتن عمل به گردن عباد به منزله به معنی الزامشه، گذاشتن مال به گردن عباد به منزله مشغول و ذمه شدن به اون مال هست. خب این بحثا اینجا هم، اما در مورد جایی که عمل انجام شده باشه، در مورد اونجا گاهی اوقات خود عمل رو گفته میشه، گفته شده که به گردن عباد هست، گاهی اوقات تبعه عمل گفته شده به گردن عباد هست. تبعه عمل عبارتش رو قبلا خوندیم که گاهی اوقات، ولی غالبا خود عمل رو گفته شده که به گردن عباد هست. اون جایی که تبعش رو گفته شده به گردن عباد هست خیلی زیاد نیست، بنابراین اونجا هم ما وجهی نداره که بخوایم تقدیر بگیریم. وقتی میخواد شارع میگه که فلان گناه رو به گردن شما قرار میدیم، گناه دیگه نه مؤاخذه بر گناه رو، اشکال نداره که یه جایی مؤاخذه رو هم شارع صریحا گفته باشه به گردن عباد هست، ولی مانعی نداره خود اون عمل هم در اطلاقات روایت غالبا خود اون عمل رو به گردن عباد قرار داده شده. این مثالاشو قبلا عبارتش رو آوردم، تنها سری کمی هست که گفته شده تبعه عمل، مثل اون عبارتی که در صحیفه سجادیه در ضمن دعا وارد شده بود، گفته بود که و رغبت تو الهی که فی وضع طبعتهی انهما، تو صحیفه سجادی دعای 24 امثال اونها بود. و غالبا اونی که هست خود عمل رو گفته شده که به گردن عباد گذاشته شده. کل کذب مسئول عن صاحبه الا کذبا فی ثلاثه رجل قائد فی حربه فهو موضوع عنه. خود کذب موضوع عنه هست، نه تبعیه کذب موضوع عنه هست و امثال این تعبیراتی که گذشت. بنابراین در جایی که متعلق ما عمل انجام شدن باشه دیگه وجهی نداره تقدیر گرفته بشه. فقط یه نکته اینجا وجود داره که اونو باید توجه کرد، اون اینی که انجام عمل به گردن عباد به چه ملاحظه ایه، تقدیری نیست. آیا به ملاحظه این که عقوبت اخروی نسبت به این عمل هست میگیم عمل رو به گردن عباد گذاشته شده، یا به ملاحظه این که عقوبت دنیوی به گردنش گذاشته شده، کفارات و امثال اینهایی که یک نوع حدود حد و امثال اینها که یک نوع عقوبت های دنیوی هست، یا اینکه به اعتبار یک سری سختی هایی که اون عمل داره. فرض کنید که یک عملی که از جهالت انجام میده، حرمت نکاه در عده، این نکاه در عده اگر از روی علم انجام بشه حرمت ابد میاره، حرمت ابد از باب مؤاخذه نیست، ولی به هر حال یک حکم وضعی سنگینی هست که متفرع هست بر عمل انجام شده انسان. آیا اگر این نکاح در حال عده انجام از روی جهالت انجام بشه، از روی جهل انجام بشه، آیا این حرمت ابد مرتفع میشه یا مرتفع نمیشه؟ عرض کنم خدمت شما، من به نظرم اطلاق وضعاً همه اینها رو میگیره، ما وجهی نداره که بحث وضعاً رو اختصاص بدیم به چیزی که از سنخ مؤاخذه است. چیزهایی که از سنخ تکلیف سنگین هم هست اینها هم به نظرم شاملش بشه. من هنوز یه وجه خیلی روشنی برای این که بگیم که ما باید مؤاخذه در تقدیر که نیست، ما بگیم که این سنگینی عمل به اعتبار اون مؤاخذت فقط، نه سنگینی عمل به اعتبار اون آثار وضعیه سنگینی که بر عمل هم هست، اونم یک نوع سنگینی عمل هست. چرا عرض کنم این رو نگیم؟ چیز نیست، حالا یه روایتی هم هست معید این معنایی که عرض میکنم، ملاحظه بفرمایید. تهذیب جلد یک صفحه 145، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یجامع اهله ثم یغتسل قبل ان یبول ثم یخرج منه شیء بعد الغسل فقال لا شیء علی ان ذلک مما وقعه الله عنه. خلاصه قبل از بول قفل کرده، یه چیزی ازش خارج میشه، نمیدونه این منی هست یا در واقع چیز دیگری هست که قفل نداره. چون امام علیه السلام فرمودن لا شیء علیه ان ذلک من وعد الله، یعنی که انسان علم نداره که اون چیزی که خارج شده به اصطلاح منی هست این باعث میشه که وظیفه قصر رو نداشته باشه. البته این شاید رفتی به این بحث نداشته باشه، در واقع این هست که نمیدانه این شیئی که هست بول هست یا منی هست، بنابراین این تکنه این ذالکه یعنی الاختصال مما وضعه الله عنه لا شیء علیه، یعنی بحث این هست که صحبت سر این نیست که یک کار بدی انجام داده، این کار بد آیا یک حکم خاصی به گردنش هست. بحث اینه که یه شیء خارجی هست، این موضوع یک سری احکامی هست، چون علم نداره که موضوع وجوب غسل آمده یا موضوع وجوب غسل نیامده، این میگه وجوب غسل به گردنش نمیاد، چون ما لا یعلمون به وجوب غسل، موضوعی که نمیداند این موضوع موضوع وجوب غسل است یا موضوع وجوب غسل نیست، این برداشته شده. این و این نمیشه شاید بشنم، ولی به هر حال به نظرم این یه مقدار باید تأمل کرد که آیا ادله‌ای که میگه فرض کنید که ما عمل انجام شده رو از گردن شما انجام برداشتیم، آیا اگر عمل انجام شده موضوع باشه برای یک حکم تکلیفی سنگین به منات مؤاخذه نباشه، به منات غیر مؤاخذه، کسی که مثلا البته انصافش اینه که حالا الان یادم افتاد یه نکته‌ای وجود داره، آیا مثلا کسی جهلن جاهل بود به این که فرض کنید آیا کسی مباشرت کنه، این مباشرت انسان رو جنوب میکنه، بگیم حالا اگه مباشرت کرد دیگه جنوب نمیشه، ناظره به این چیز راست، جاهل از این جاهل بود که فعلش فرض کنید که جاهل بود اگر تو نماز حرف بزنه نمازش باطل میشه، تو چیز آیا اینجوری فهمیده میشه که حالا مثلا فرض کنید شاید اطلاعش گرفتنش مشکل شد، این بحثی هست که برای از من این هست که برحال باید این رو تحمل کرد که آیا این که میخواییم بگیم که این عمل عمل انجام شده از گردن عباد برداشته شده، آیا مجرد این که یک شاید اطلاعش مشکل باشه، مجرد این که فرض کنید من نکاح در حال عده بکنم این حرمت عبد بگر برش هست، این بگیم این مصححه بر این هست بگیم که اون نکاح در حال عده به گردن شماست، نکاح در حال عده اگر گفتن به گردن شما این مؤاخذه ای او، اما احکام دیگری که متفرع بر او هست او مصحح بشود. اگر حالا اینجوری عرض بکنم، اگر همینجوری گفتن نکاح در عده به گردن شماست، به گردن شماست یعنی چی؟ ظاهرا این هست که یعنی مؤاخذه، این خود اون عمل مؤاخذه عمل کردنه باعث میشه که خود عمل به گردن انسان قرار بگیره، اما اینکه این عمل من موضوع باشه برای یک سری احکام دیگه اون یه مقداری شاید مشکل باشه. حالا این داشته باشین یه تیکه، این یک بحثی حاجه‌ها تو بحث رفع قلم دارن، اینو حالا من فردا یه مقدار تحمل میکنم، اقسام احکامی که رفع قلم میتواند به اون ناظر باشد اون اقسام رو مطرح کردم که اونجا من حالا این بحث رو فردا انشالله در موردش عرض می‌کنم.
حالا
معنی اینه
که ما بشیم که
مثلا
تبدیل هست یا مصحف
چه حالا اینو میگم
احساس عنایت بشه.
حالا اون چیزی که نوعاً تقدیر از باب این هست که وقتی یک لفظ رو میاریم، این لفظ به دلیل ملازمه‌ای که بین این لفظ و لفظ دیگه وجود داره، ما اکتفا میکنیم از این لفظ. این تقدیری که اینجا عمدتاً مطرح است تقدیر لفظیه، نه تقدیر معنوی. تقدیر معنوی با هم مصحح یکیه، خیلی فرقی بین تقدیر معنوی و مصحح نیست. تقدیر لفظی شرطش اینه که ملازمه بین لفظه این باشه، یعنی به گونه‌ای باید باشه که یک لفظ لفظ دیگر به ذهن اختار بده، لفظ دیگر به ذهن اختار بده. این یا به جهت این هست که لفظ دیگه قبلا تکرار شده، خود اون فرض مؤاخذه چون قبلا تکرار شده، ما اکتفا میکنیم به تقدم ذکری اون شی، یا به این جهت، یا به جهت این که خودش قبلا تکرار نشده، اون چیزی که معمولا به او ملازمه داره او ذکر شده. هیچی کسی دوستان اینجا نیست، اینجور نیست که اگر رفت گفتن لفظ مؤاخذه، لفظ تبعات به ذهن انسان خطور کنه. با توجه به ندرت تعلق رفت به تبعه و مؤاخذه، وقتی لفظ رفت و وضع با ان متعدی میشه، هیچ وقت انتظار این نیست که متعلقش مؤاخذه باشه که بشه اکتفا کرد به واژه وضع و واژه رفع در تقدیر گرفتن مؤاخذه و عدم ذکر لحظه مؤاخذه. اگر یه حالا این مطلب رو بگم، تو بحث مفعول به نزع خافض، مفعول به نزع منصوب به نزع خافض، منصوب به نزع خافض، یه بحثی هست که گاهی اوقات بعد افعال رو میگن که این افعال هم با حرف جر متعدی میشن هم بدون حرف جر. بعضی ها میگن این منصوب به نزد خافضه. خب یه سوال همیشه مطرحه، چرا منصوب به نزد خافضها رو شما نمیگید که اینها فعلهایی هستن هم به نفسه متعدی میشن هم با حرف جر متعدی میشن، چرا میگید منصوب به نزد خافضه؟ اونجا اینجور توضیح دادن، گفتن اگر فعلی باشه که هر دو استعمال شایع باشه ما نمیگیم منصوب به نزد خافضه. او هر دو استعمال شایع داره و چی نداره ما تقدیر بگیریم، ولی یه جایی باشه که نوعاً با حرف جر متعدی میشه، اینجایی که بدون حرف جر متعدی شده اینجا رو ما منصوب به نزد خافض میگیریم. یعنی بستگی داره اون آن چیزی که استعمال شایع و استعمال نادر اگر وجود داشته باشه، استعمال نادر رو ما به استعمال شایع ارجاع میدیم. این نکته داره، نکته همین از تحلیل بود که ما در تقدیر میکردیم. یعنی تقدیر ناشی از اینه که آیا میتوانیم به یکی از اینها نسبت به دیگری اکتفا کنیم؟ چون غالبا مثلا این فعل با حرف جر متعدی میشه، اینجا کنده معنای اون حرف جر مقدره، معنای این حرف جر مقدره. چون غالبا وقتی ما میگفتیم دخله بعدش فد دار، مثلا اگر اینجور باشه، اگر گفتیم دخلتو داره، کنده یه فی اینجا من از جهت معنوی در تقدیر گرفته شده. این در صورتی هست که معنای اون حرف غالبا بعد از او به ذهن اختار داده بشه. اگر جایی باشه که نه، لفظش معمولا بعد از او آورده بشه، اون هم از کنم خدمت شما میش بتونیم ما، ولی جایی که نه لفظش نه معناش هیچ ذکر نشده، ما نمیتوانیم تقدیر بگیریم. تقدیر به اعتبار یک نوع ملازمه غالبیه‌ای که بین یک لفظ و لفظ دیگر یا معنای دیگر وجود داره که اون رو میشه تقدیر گرفت. در مانحنفی هم وقتی رفع و وضع که با ان متعدی میشه غالبا به خود فعل تعلق میگیره، به فعل انجام شده و هیچ گونه کلمه تبعه مؤاخذه امثال اینها بعدش نیست، وجهی نداره ما مؤاخذه رو اینجا در تقدیر بگیریم. وقتی که چنین نشود، اون وقت باید دید مصحح، یعنی این تعبیر در کجا به کار میره. معنی مصحح اینه، معنی مصحح یعنی وقتی ما میگیم عمل به گردن شماست، به چه اعتباری عمل رو به گردن مکلف قرار میدیم؟ معنای این تلکیب چیه؟ ما میخواییم بگیم این ثابت نیست بیشتر از اینی که عمل به گردن مکلف هست، اینی که مؤاخذه این عمل به گردنش هست. اما مجرد این که این عمل موضوع برای یک تکلیف شاقی هست، اون تکلیف شاقی که به منات مؤاخذه بودن نیست، مصححی نیست که خود اون عمل رو بگیم به گردن عباد هست.
تو
تحلیل آیون اینجا باید یک نوع معنای مجازی، یک تجوزی ملتزم بشیم، یا ادعا باید در یک نوع تجوز، یا تجوز به حدس باشه که تقدیر تجوز به حدسه، یا تجوز در اسناد رفت به متعلق باشه، یا به تعبیر شایسته‌تر تجوز در خود متعلق باشه. اونا همه از صدق تجوزه. اونجا ما میدانیم بالاخره تجوزی رخ داده، نمیدانیم به چه نحو تجوز اون بحثا.
یعنی همین که احساس عنایت بشه
داره، بحث ما اینه که من میخوام بگم اصلا اینجا عنایتی وجود نداره، رفع مستقیما به عمل تعلق میگیره، ولی باید دید معنای رفع متعلق به عمل چیه. کما اینکه وضع فرض کنید عملی که قبلا انجام میشه وقتی میخوایم بگیم به گردن مکلف هست، یعنی واجبه. یا مالی که میگیم به گردن مکلف هست، یعنی ذمه‌اش مشغول به این ماله. اما عرض کنم خدمت شما، این مفاد خود رفع هست. بحث این تعبیر مستحره که بخوام بکنم شاید هم این تعبیر بدی هست. ما در واقع باید بفهمیم که رفع عمل انجام شده به چه معناست، اینجور تعبیر بکنیم. باید تحلیل کرد معنای رفع عمل انجام شده چیست. آیا معنایش این است که مؤاخذه نمی‌شوم برای این عمل انجام شده، یا این که این عمل انجام شده موضوع برای تکلیف‌های شاق نیست؟ کدومشه؟ من به این روایت می‌خواستم تمسک کنم که عرض کردم روایتم به اون ربطی نداره. اجالتاً موردی پیدا نکردم که عمل انجام شده به گردن مکلف گذاشته شده باشد به اعتبار اینکه موضوع هست برای احکام شاق. موضوع بر مؤاخذه و حد و ابطال اینا هست. مثلا برای مؤاخذه این جمله رو ببینید، سألت وهن السبی یسرق قال ان کان له سبع سنین او اقل رفع عنه. یعنی اون عمل از گردنش مرفوع یعنی چی؟ یعنی حد در موردش اجرا نمیشه، مؤاخذه نمیشه، که زیلش هم نفت فا این آده بعد از رق و تسبنانو او حکت حتی طول ما. یعنی حدی بعد از چیز براش ثابت کرده، میگه قبل از 7 سال حد نداره، مؤاخذه نداره، رفعن. رفعن یعنی یک عملی که مؤاخذه داره، عمل مؤاخذه دار، خود اون عمل به گردن مکلف ملاحظه میشود. اما عملی که موضوع برای تکلیف شاق هست، آیا به اون اعتبار می شود گفت عمل به گردن مکلف هست؟ من اجمالا موردی پیدا نکردم که بگیم این عمل به گردن مکلف هست به اعتبار اینکه موضوع هست برای تکلیف شاق. تا جایی که میگیم این عمل به گردن مکلف نیست، اون مطلب برداشته بشه. این اجمال بحث گذشته. حالا اینجا یه سری مطالبی رو با توجه به این تحلیلی که عرض کردم، بعضی مطالبی که قبلا گفتم یه بار تکرار میکنم، بعضی نکاتش رو باید یه مقداری توضیح بیشتری بدیم و اینها. یکی از بحثایی که در سابق مطرح بود این بود که آیا حدیث رفع شبهات حکمیه رو شامل میشه یا اختصاص به شبهات موضوعیه داره. ما گفتیم که ما لا یعلمون مفعولش محذوفه. اینجا گاهی اوقات ما لا یعلمون حذف مفعول به ملاحظه این هست که یعنی ما لا یعلمون که چی هست. چون که میگیم فلان شخص رو نمیشناسم یعنی خودش رو نمیشناسم، اما احوالش و ویژگی هاش و امثال اینها رو اون یک نوع ملاحظه بیشتری میخوان. ما لا یعلمون یعنی ما لا اعرف عنوانه، به یه ملاحظه میتواند چیزی که عنوانش معلوم نیست رو بگیم لا یعلمون. یه ملاحظه است. یه ملاحظه دیگه این هست با توجه به فعل جمله ما لا یعلمون، میگیم من آن چیزی را که نمیدانید بر شما واجب نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی آن چیزی را که نمیدانید که آیا واجب است یا واجب نیست واجب نمی کنم. چون فعل جمله عدم وجوب هست، ما لا یعلمون یعنی ما لا یعلمون وجوبه او و عدم وجوبه امثال اینها. خب اینم این ملاحظه دوم درسته، یعنی حذف مفعول به اعتبار وجود مشابه این مفعول در فعل جمله. اینجا حالا به کدوم ملاحظه هست؟ ما میگفتیم که با توجه به این که مجرد ندانستن عنوان عمل کافی نیست، اگر جای عنوان فعل رو نمیدونیم ولی میدانیم واجبه، میدانیم واجبه، نمیدونیم این شیئی که کاری که من انجام میدم اکرام فقیر هست یا اکرام سید هست، ولی هر کدوم باشه واجبه، چه اکرام فقیر باشه چه اکرام سید باشه واجبه. اینجا رو که مالای علمون نمیگیره، گفتم مالای علمون باید وجوب و عدم وجوبش معلوم نباشه. اگر هم عنوان مشکوکه، مشکوک بودن عنوان به اینجا منجر بشه که ندانم بالاخره این عملی که میخوام انجام بدم واجب هست یا واجب نیست. بنابراین به ملاحظه این که عنوان شی معلوم نیست مفعول حذف نشده، بلکه به ملاحظه این هست که بستا نمیدانیم واجب هست یا واجب نیست. بنابراین باید ما میگیم ما لا یعلمون یعنی ما لا یعلمون انه واجبون ام غیر واجبن. این هم شبهه حکمیه رو میگیره هم شبهه موضوعیه رو میگیره و وجهی نداره. نکته جدیدی که میخوام عرض کنم یه نکته است و وجهی نداره که ما هر دو ملاحظه رو با هم جمع کنیم، بگیم ما لا یعلمون به عنوانه و لا یعلمون انه واجبون ام غیر واجبه. بگیم هر دو با هم باید عنوانش مجهول باشه هم معلوم واجب بودن و واجب نبودنش مجهول باشه معلوم نباشه، که باز اختصاص کنه به شبهه حکمیه موضوعیه. نه، وجهی نداره که بگیم هر دو ملاحظه شده. اونی که ظاهرش اینه که این هست که فقط به ملاحظه وجوب و عدم وجوب هست و بنابراین اختصاصی به شبهه موضوعیه نداره، شبهه حکمیه را شامل میشه. این یه مطلب. نکته دوم این بحثی که مرحوم صاحب وسایل آورده بود، صاحب وسایل فرموده بودن این اختصاص داره به شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه را نمیگیره. ما عرض میکردیم حق بایشون، مالا یعلمون شبهه تحریمیه را نمیگیره، چون مالا یعلمون ظاهرش اینه که اون چیزی که واجب هست یا واجب نیست رفهم مالا یعلمون یعنی اون شی واجب نیست، اون شی واجب نیست. اما این که ما تحریم ها رو بازگشت بدیم به وجوب و ترک، اون خلاف ظاهره، یعنی دلیل اشکالی نداره ما به یک ملاحظه‌ای بگیم جایی که یک شیء حرام هست ترکش هم واجبه، ولی اون نیاز به معونه ظاهره داره. اگر دلیلی داشتیم که به اون ملاحظه گفته بود اشکالی نداشت. مثلا کسی که میگیم عاده فاسق کسی است که مرتکب کبائر میشه، خب این دلیل داریم که این کبائر ترک الصلاه هم جزء کبائره، ترک الصلاه جزء کبائر هست به اعتبار اون اشکال نداره. ترک واجبات رو محرم تلقی کنیم، ترک محرمات رو واجب، اداء الفرائض گاهی وقت میگه المؤمن باید فرائضش رو انجام بده، اونجا فرائض اهم از اینه که واجبات باشه ترک محرمات باشه، اونا اشکال نداره. گاهی اوقات ما به معنای عام گرفته بشه. ولی در خصوص این روایت ما قرینه ای نداریم، با توجه به اینکه اصلا در مورد اینکه بین واجبات و محرمات این بحث جدی وجود داره که اصلا در محرمات هم به اصطلاح حدیث برائت جاری میشه نمیشه. خیلی از روایاتی که وجوب احتیاط رو گفته ظاهرش محرمات هست و اینها، این بگیم ما یقین داریم که مراد از مالای علمون اعم از افعال و تروکه همچه ظهوری در روایت نیست. خب اینجا یه نکته وجود داره، من طرحش امروز الان میکنم ادامهش رو فردا. اون اینه که ما اصل این تفکر مبتنی بر این بود که مالای علمون یعنی عملی که هنوز انجامش ندادیم، نه عمل انجام گرفته. مالای علمون عمل تو روایت ما میگفتیم که فقرات حدیث رفع مختلفه. یه سری از فقراتی که به صیغه ماضی هست اون مراد عمل انجام شده است. ما اخطأوا، ما نسوا، مستکرهوا علی، مستروا الی، اونایی که به صیغه ماضی هست مراد عمل انجام شده است. اونایی که به صیغه مضارع هست ما لا یطیقون، ما لا یعلمون، امثال اینها، اینها مراد عملی هست که هنوز انجام نشده و مراد از رفعش این هست که واجب نیست. خب چه مانعی داره شما در مالای علمون هر دو ملاحظه رو بکنید، هر دو ملاحظه رو بکنید، بگید مالای علمون یعنی هم عملی که انجام نشده است اونو میگه به گردن شما نیست یعنی واجب نیست، یا مالای علمون یعنی اونی که انجام شده اون رو هم مالای علمون اون رو هم بگیره یعنی مؤاخذه بر اون نمیشه، که اگر این مالای علمون قسم دوم باشه عمل انجام شده ظاهرش محرمات اصلا، چون محرمات فعل خارجیه دیگه، میگه اون فعل خارجی به گردن شما نیست، بنابراین تحریم. اگر اون عمل انجام شده به گردن شما نباشه یعنی محرم نبوده که به گردن شما نبوده، رفع مؤاخذه بر اون فعل انجام شده معناش براءت ظاهری از وجوبه، از حرمته. چرا شما جامعه نمیگیرید؟ بگید هم مالا یعلمون اشکالی نداره که ما هر دو ملاحظه رو بکنیم، هم قبل از عمل باشه هم بعد از عمل. حالا قبل از اون یه نکته عرض بکنم، اون اینه که این دو فقره مالا یعلمون و مالا یطیقون که ما میگیم در مورد عمل انجام شده هست، در مورد عمل انجام نشده هست، این فقره ما لا یعلمون در اکثر قریب به اتفاق روایات حدیث رفت به صیغه مضارع. آدرساشو من بگم، احادیث 10 11 12 13 14 15 با تعبیر ما لا یعلمونه، 16 ما لا یعلمه، اما به تعبیر ماضی فقط یک روایت داریم، حدیث 9 هست، ما جهلو حتی یعلمو، ما جهلو حتی یعلمو که عرض کنم عبارت دوام الاسلامه که از سندی معتبر نیست، ولی سایر موارد همه مالا یعلمو. مالا یوسیقون هم اون اکثر، حالا اون اکثر قریب به اتفاق بود، این یکی اکثر موارد که تمام روایت های معتبر هم داخل در این اکثره، تمام روایتش با تعبیر مالایتیقون هست یا مشابه اون هست، و مالم یتیقوی که به صیغه ماضی باشه در روایت غیر معتبر وارد شده. آدرساش اینه، مالایتیقون در رقم 4 10 11 12 13 14 15 هست، مالایتیق 16 هست، مالایتیقون 9 هست، مالم یوتیقو 6 7 8 هست که همشون مرسل و غیر قابل اعتماد هستن. پس بنابراین اصل این که اینا صیغه معتبر این روایات صیغه مضارعه بحثی نیست، بحث اینه که حالا که مضارع شد آیا ما حتما باید این صیغه مضارع رو بگیم مراد قبل از انجام عمله، یا میتوانیم جامع بگیریم هم وجود خارجیش رو بگیریم هم وجود غیر خارجیش رو بگیریم؟ این بحث بحثی که باید فردا در موردش صحبت کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبی گرام محمد و آله و صحبه. یه نکته دیگه اینجا من فقط ضمیمه بکنم اونه که یه سری بحثایی که تو این روایت به حدیث رفت هست، ما با توجه به این توضیحی که دادیم که بین فقرات فرق میگذاریم، یه سری بحث هم مختلفه. مثلا یه سری بحث هم نسیان شده در مورد نمیدونم اکراه و استرار شده، اکراه و استرار نسبت جز آیا مرتفع هست یا مرتفع نیست، بحثش فرق داره با مالای علمو. اینا دو تا بحث دو زاویه دید مستقله. ما اول مالای علمونو بحث میکنیم، بعد یه سری بحثایی که در ارتباط با حدیث رفع هست، مثلا این بحثی که آقای شهیدی تو این شماره مجله تا اجتهاد ازشون چاپ شده در مورد این که جزئیت و شرطیت در مورد ناسی اون هست، اون مال فقره نسیانه که فقره نسیان با فقره مالای علمون فرق داره. اون نسیان مانسوع نسیانها هست نسبت به عمل انجام شده هست. مدل بحث اونا رو ما بحث میکنیم، یعنی یه بحث ما در مورد مالای علمون میکنیم که مفاد مالای علمون چیه، بعد به تناسب بحث سایر فقرات هم یه سری صحبتایی که در مورد اون هست اونها چیز میکنیم، در بهش صحبت میکنیم و حالا به تناسب حالا که حدیث رفت رو صحبت میکنیم. نکات دیگه‌ای که مربوط به بحث براءت نیست ولی مربوط به حدیث رفت هست اونجا هم همینجا در موردش صحبت میکنیم انشاءالله.